درود بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. ساعت 7 صبح دوشنبه 19 روز از تیر ماه. این برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا است و من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم.
سلام و صبح بخیر. من نازآفرین میرزا خلیلی هستم. برنامه امروز رو آغاز میکنیم با سرخط خبرها.
حیدر عبادی از نیروهای عراقی برای پیروزی در موصل سپاسگزاری کرد.
دونالد ترامپ میگوید تا رفع مشکلات اوکراین و سوریه تحریم روسیه همچنان باقی است.
صدها هزار تن از مردم ترکیه در اعتراض به سرکوب آزادی در استانبول راهپیمایی کردند.
حیدر عبادی نخست وزیر عراق روز یک شنبه با بازدید از شهر موصل از نیروهایش برای پیروزی در برابر گروه حکومت اسلامی قدردانی کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، نیروهای عراقی پس از ورود نخست وزیر به این شهر با تکان دادن پرچم این پیروزی را جشن گرفتند. با وجودی که دفتر نخست وزیری این شهر را آزاد شده اعلام کرده بود، اما حیدر عبادی پس از حضور در موصل گفت که پیروزی را تنها زمانی اعلام می‌کند که آخرین مقاومت‌ها از سوی داعش نیز پایان یابد.
بیشتر افراد داعش در موصل کشته شدند و تنها تعداد اندکی از آنها باقی ماندند. به نیروهای مسلح قهرمان فرصت می دهیم تا این کار را تکمیل کنند و بتوانیم به زودی پیروزی را اعلام کنیم.
شهر موصل تابستان 3 سال پیش به تصرف گروه حکومت اسلامی درآمد و نبرد برای بازپسگیری آن از مهر ماه گذشته آغاز شده بود. از سوی دیگر وزیر دفاع بریتانیا و وزیر خارجه ایران این پیروزی را به حیدر عبادی تبریک گفتند. اتحادیه اروپا هم این پیروزی را گام بزرگی در خارج کردن بخشهایی از عراق از کنترل تروریسم دانست.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز یک شنبه با اشاره به دیدار اخیر خود با ولادیمیر پوتین همتای روس خود گفت که اکنون زمان همکاری سازنده با روسیه فرا رسیده است. با این وجود دونالد ترامپ تاکید کرد که تا زمان حل مشکلات در اوکراین و سوریه موضع آمریکا در مورد تحریم روسیه تغییر نخواهد کرد. در یک رشته توییت که بامداد یک شنبه به وقت واشنگتن توسط دونالد ترامپ منتشر شد، رئیس جمهوری آمریکا به مسائل مورد بحث با همتای روس خود از جمله برقراری آتش بس در بخشهایی از سوریه و همچنین تحریم‌های روسیه اشاره کرد. نخستین دیدار دونالد ترامپ با ولادیمیر پوتین جمعه گذشته در حاشیه اجلاس گروه 20 در هامبورگ برگزار شد.
صدها هزار تن از مردم ترکیه روز یک شنبه در اعتراض به سرکوب آزادی‌ها پس از کودتای نافرجام تابستان گذشته در استانبول دست به راهپیمایی زدند. این تظاهرات در پایان راهپیمایی 425 کیلومتری کمال قلیچدار اوغلو رهبر حزب جمهوری‌خواه خلق ترکیه از آنکارا به استانبول شکل گرفته بود. کمال قلیچدار اوغلو در سخنرانی خود گفته بود که قاضیان و دادستان‌ها باید مستقل عمل کنند و خواسته های کاخ ریاست جمهوری را سرمشق ندانند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه این حرکت رهبر حزب جمهوری خواه خلق را با کودتاگران مقایسه کرد و گفت که آنها را به دادگاه خواهد کشاند. با وجود ادامه وضعیت اضطراری، دولت به راهپیمایان اجازه اعتراض مسالمت‌آمیز داد. 15,000 مامور پلیس امنیت مسیر راهپیمایان را بر عهده داشتند.
عراق حفاری نخستین چاه میدان نفتی هویزه را در نزدیکی مرز ایران آغاز کرد. خبرگزاری رویترز یک شنبه گزارش داد که احتمال می‌رود این میدان نفتی دارای ظرفیت 1 میلیارد بشکه نفت باشد. در این گزارش اشاره‌ای به مشترک بودن این میدان نفتی با ایران نشده است. پیشتر مقام‌های ایران و عراق بعد از مناقشه‌هایی که بر سر چند چاه نفتی در منطقه فکه داشتند، در آخر توافق کردند که توسعه چند میدان مشترک با همکاری دو کشور انجام شود. ایران تاکنون توسعه یادآوران و آزادگان را با شرکت‌های داخلی آغاز کرده، اما قرار است این میادین بر اساس مدل جدید قراردادهای نفتی به شرکت‌های خارجی واگذار شود. بنابراین گزارش، چاه نفتی میدان هویزه توسط شرکت عراقی میسان انجام می‌شود.
مشاور رسانه محمود احمدی نژاد روز یک شنبه خبر داد که حمید بقایی با حکم بازپرس پرونده سابق خود در مقابل خانه‌اش بازداشت شده است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، علی اکبر جوانفکر اعلام کرد که حمید بقایی معاون پیشین محمود احمدی نژاد که پس از نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری 96 به همراه وی رد صلاحیت شده بود، روز یکشنبه پس از تعیین وثیقه 50 میلیارد تومانی در دادسرا به دلیل عدم ارائه این مبلغ راهی زندان شد. به گفته آقای جوانفکر، دلیل بازداشت حمید بقایی ارسال احضاریه و حاضر نشدن وی در دادسرا اعلام شده، اما بقایی اعلام کرده که احضاریه‌ای به دستش نرسیده است. حمید بقایی معاون اجرایی محمود احمدی نژاد در دوره ریاست جمهوری در خرداد 94 به اتهام اختلاس بازداشت و در دی ماه همان سال آزاد شد.
رکس تیلرسون وزیر امور خارجه آمریکا روز یکشنبه با رهبران ترکیه بر سر موضوعاتی مانند سوریه و کودتای نافرجام سال گذشته ترکیه گفتگو کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، رکس تیلرسون پس از سفر به اوکراین وارد استانبول شد و با محمد چاوشاوغلو همتای ترکیه خود و سپس با رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری این کشور دیدار کرد. هنوز هیچ بیانیه‌ای درباره جزئیات این دیدار منتشر نشده است. نخست وزیر عراق عصر یکشنبه پیروزی کامل ارتش آن کشور را در گروه حکومت اسلامی داعش در شهر موسل اعلام کرد. اکنون جستجوی نهایی در خانه‌های موسل برای یافتن طلاهای احتمالی و پاکسازی عوامل احتمالاً پنهان شده داعش در جریانه. کیان معنوی بیشتر گزارش می‌دهد.
ابن شعبین العزیز،
پس از 8 ماه نبرد طولانی، حیدر العبادی نخست وزیر عراق سرانجام پیروزی قطعی ارتش آن کشور را با پشتیبانی هوایی ائتلاف به رهبری آمریکا علیه گروه داعش در شهر موسل اعلام کرد. در میان پایکوبی نظامیان عراقی، حیدر العبادی فرمانده نیروهای مسلح روز یکشنبه وارد شهر موسل شد. و پس این ساعات نبرد نهایی میان گروه داعش و نیروهای عراقی چگونه گذشت؟ از ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه پرسیدیم.
ساعت‌های آخر شاهد درگیری بسیار شدیدی بود میان نیروهای عراقی و شبه نظامیان گروه داعش در منطقه بسیار کوچک از غرب موسل، حدود نیمی از محله المیدان که از بخش قدیمی و تاریخی شهر موسل هست. در اونجا شبه نظامیان جمع شده بودند و داشتن به صورت خونه به خونه مقاومت میکردن در برابر نیروهای عراقی. سعی میکردن حالا که دارن شهر رو از دست میدن بیشترین آسیب رو به نیروهای عراقی برسونن. تعداد بسیار زیادی حمله های انتحاری صورت گرفت. این حملات انتحاری باعث شد ارتش عراق اجازه نده خبرنگارا جلو برن به خاطر خطرناک بودن موقعیت. اما سرانجام یکی از یگانهای واحد دستگاه مواظبات رسم عراق تونستن خودشون رو به ساحل رود دجله برسونن. رسیدن اونها تقریبا همزمان شد با اعلام پایان جنگ موسل. همچنان درگیری های در بعضی از مناطق غرب شهر هست. در حقیقت نیروهای عراقی دارن تعقیب میکنن اونهایی که از داعش باقی موندن، پنهان شدن در جاهایی، سعی میکنن فرار کنن یا حملاتی انجام بدن که البته همطور که گفتم عمده حملات انتحاری هست.
اکنون پرچم‌های عراق به نشانه پیروزی در خیابان‌های موسل افراشته شده است. خیابان‌های شهری تقریبا ویران شده که اکنون به تدریج بار دیگر از سکنه پر می‌شود. با این همه نیروهای عراقی اعلام کردند که تردد غیر نظامیان در شهر با احتیاط صورت گیرد، چرا که گفته می شود برخی از افراد داعش در لباس غیر نظامی ممکن است دست به اقدامات انتحاری بزنند. گروه داعش 2 روز پیش اعلام کرد که تا پای جان در موسل ایستادگی خواهد کرد. ایلیا جزائری از آنچه بر غیر نظامیان در ساعات پایانی نبرد گذشت می گوید.
عملیات نیروی عراقی علاوه بر عملیات درگیری های خانه به خانه و مقابله با انتحاری ها همراه بود با حملات هوایی که جنگنده‌های ارتش عراق و ائتلاف بین‌الملل انجام می‌دادند. این باعث شد تعدادی از غیر نظامیان که هنوز شمارشون مشخص نیست زیر آوارها بمونند. تا الان که عملیات پایان یافته هنوز روند خارج کردن غیر نظامیان از خانه‌های مخروبه، از زیر آوارها و از مناطقی که همچنان خطر درشون وجود داره ادامه داره. اما یک مسئله در این میان وجود داره و اون مسئله کسانی هست، شبه نظامیانی هست، چه مرد و چه زن که میان غیر نظامیان پنهان شدن و احتمال داره هر از هر لحظه عملیات انتحاری انجام بدن.
آنسوتر در شهر رقه سوریه نبرد سرنوشت‌ساز دیگری میان نیروهای کرد و آنچه ائتلاف دموکراتیک سوریه خوانده می‌شود با گروه داعش در جریان است. به گفته برت مکگرگ، سخنگوی فرستاده ویژه نیروهای ائتلاف، شبه نظامیان گروه داعش در این شهر در محاصره کامل قرار دارند.
پس از موسل، کانون دیگری که در دست نیروهای گروه حکومت اسلامی شهر رقه در سوریه است. در اونجا هم نیروهای عرب و کرد متعلق به مخالفان بشار اسد زیر حمایت ائتلاف به سرکردگی آمریکا در حال نبرد با نیروهای داعش هستند تا این شهر را از تصرف اونها خارج کنند. درباره اهمیت آزادسازی این دو شهر و پیامدهای اون با مهرزاد بورجردی، استاد و کارشناس روابط بین‌الملل گفتگو می‌کنیم. آقای بورجردی، به نظر شما ما پس از آزادسازی موسل، چنانچه شهر رقه هم از تصرف گروه حکومت اسلامی بیرون بیاد، آیا آزادسازی این دو شهر به معنای پایان داعشه؟
به هیچ وجه به نظر من پایان داعش نیست، اما باید در نظر داشت که از دست دادن موسول که به اصطلاح قرار بود پای تخت خلافت داعش باشه ضربه مهلکی بود به اینها، و اگر شهر رقه هم در چند ماه آینده سقوط بکنه این به منزله شکست بزرگتری هست برای این خلافت گروه داعش. ولی این نیرو حالا از این به بعد از یک دولت تبدیل میشه دوباره به یک نیروی شورشی، و با در نظر گرفتن اینکه کماکان از ایدئولوژی برخوردار هست که جلب کننده هست برای افراد رادیکال، میشه انتظار داشت که به حیات خودش بتونه ادامه بده در سالهای آینده.
گذشت از افراد داعشی که در عملیات فتح موسل کشته شدن، بخشی از اونها هم در روزهای گذشته موفق به فرار شدن. این افراد به کجا خواهند رفت؟
ببینید، واقعیت این است که اگر این دو شهر سقوط بکنه میشه گفت که تحت الخلافه داعش حدود 2/3 زمین‌هایی رو که تحت احاطه داشته از دست خواهد داد، ولی بی خانمان نمیشه. یعنی اینکه همین الان هم که ما داریم صحبت میکنیم در عراق، در استان انبار نیروهای داعش حضور دارن، در شهر تلعفر حضور جدی دارن، یا حتی در سوریه ما از تا به حال نیروهای امنیتی غرب دارن میگن که رهبریت داعش داره از رقه حرکت کرده و رفتن حدود 10 مایل اونورتر، 10 کیلومتر اونورتر در شهر المیادین و غیره جاگیر شدن. بنابراین اینجوری نیست که این نیروها از بین برن. ضمناً این رو هم باید در نظر داشت که به هر حال باز هم بر اساس تخمینی که نیروهای امنیتی غربی میزنن، بیش از 200 نفر از افراد داعش هم تونستن که پاسپورت در اختیار داشتن رفتن برگشتن به کشورهای اروپایی. بنابراین اینها مسائل مهمی است که باید به یاد داشت. این امکان رو هم دارن که به کشورهایی مانند لیبی، افغانستان، یمن و غیره هم بتونن رخنه بکنن.
سوالی که پیش میاد اینه که پس از تصرف کامل موسل و سپس رقه، آیا نگرانی ها برطرف میشه یا همچنان تهدیدهایی از سوی داعش وجود خواهد داشت؟
بله، فکر میکنم نگرانی ها چندین نوع خواهد بود، به غیر از مسئله داعش که کماکان به عنوان یک موزلی برای کشورهای منطقه باقی خواهد ماند، اما مشکلات دیگری هم به وجود میاد. ببینین، اگر این دو شهر رو نیروهای عراقی و سوری بتونن تسخیر بکنن، اولی مسئله که پیش میاد این است که خیلی خوب امنیت و خدمات رو کی ارائه میکنه در این کشورها؟ اگر دولت‌ها ناتوان باشن از ارائه این نوع خدمات و یا امنیت رو برقرار کردن، این باز میتونه فرصت مناسبی برای نیروهای داعش باشه. ما تا به حال هم شاهد این بودیم که دولت امریکا هم از خودش رغبت چندانی نشان نداده که بخواد بیاد و دولت عراق و یا سوریه رو کمک بکنه یا نیروهای مخالف رو کمک بکنه که در مرحله بعد، یعنی بعد از آزادسازی این شهرها، بخواین این کار رو بکنن. حالا به خاطر پیچیدگی مسائل خاورمیانه نگرانی های دیگه ای هم دامن زده شده. نیروهایی که در آن رقه رو محاصره کردن عمدتا نیروهای کرد هستند و اومدن اونها نگرانی دولت ترکیه و همچنین عرب های سوریه رو رقم میزنه، چون نگران خواسته های کردها هستند. در عراق ما شاهد این هستیم که آقای بارزانی داره از یک رفراندوم صحبت میکنه که میتونه بعد از مسئله آزادسازی موسل این بزرگترین مشغله فکری دولت عراق بشه، همچنین برای ایران و نیروهای هشت شعبی که اونها هم دل خوشی لزوما ندارن از مسئله انتخابات یا استقلال در کردستان. بنابراین نگرانی ها به جای خودش باقی خواهد.
آقای پورجدی، ممنون از همراهی شما با این مجله صبحگاهی.
متشکرم از شما.
از شما هم تشکر میکنیم که با رادیو فردا تماس میگیرید. صدا، نظرات و دیدگاه های شما به ما کمک میکنه که رسانه بهتری باشیم. شماره تماس رو برای کسانی که هنوز فرصت نکردند با ما تماس بگیرند تکرار میکنم: 2042-02-21-12-21-12.
آقای رهبر، آقای خامنه‌ای، در زمان شاه فرمانده نیروی دریایی ایران با اون خدماتش 5 میلیون اختلاس داشته، بلافاصله از ارتش اخراج و به خدمتش خاتمه داده شده، ولی شما با این همه دزدی و رشوه‌خواری و فساد جواب مردم را نمیتونین بدین، چون قوه قضاییه از دم و از خود رهبر تا پایینش دوز دستم و فامنه میخونن و آب از آب تکن نمیخون.
در کشور افغانستان کمپینی از سوی خانما به راه افتاده که زنها رو به نام اصلی خودشون صدا کنن، نه که بگن دختر فلان کس یا خواهر فلان کس، بگن خانم فلان. رایی برای من تعجب‌آور بود و یکه خوردم و غصه خوردم که چطور خانمای ما که درصد تحصیل کردگان دانشگاهیشون از مردها در ایران الان بیشتر هست، همش انتظار دارن که مردها براشون یه قدمی بردارن. واقعا تعجب کردم که جامعه سنتی افغانستان همچی زنهای شیردلی داره.
درباره اخبار و گزارش های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
آب و هوای ایران را بشنوید در 24 ساعت آینده. اردبیل با 12 درجه خنک‌ترین منطقه و اهواز با 49 درجه گرم‌ترین نقطه ایرانه. سازمان هواشناسی امروز برای مناطقی از سواحل دریای خزر و شمال شرق کشور بارش باران و وزش باد شدید رو پیش بینی کرده. همچنین سازمان از وقوع گرد و غبار در 6 استان کشور خبر داده. بنا به این پیش بینی امروز شمال شرق و شرق کشور وزش باد شدید رو شاهد خواهند بود که در برخی نقاط به ویژه در زابل، در منطقه جنوبی سمنان، شرق اصفهان، قم، مرکزی و قزوین پدیده گرد و غبار به همراه داره.
در ادامه برنامه امروز نگاهی داریم به خلاصه مهمترین خبرها. حیدر عبادی نخست وزیر عراق روز یکشنبه با بازدید از شهر موسل از نیروهایش برای پیروزی در برابر گروه حکومت اسلامی قدردانی کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز یکشنبه با اشاره به دیدار اخیر خود با ولادیمیر پوتین همتای روس خود گفت که اکنون زمان همکاری سازنده با روسیه فرارسیده است. صدها هزار تن از مردم ترکیه روز یکشنبه در اعتراض به سرکوب آزادی‌ها پس از کودتای نافرجام تابستان گذشته در استانبول دست به راهپیمایی زدند. عراق حفاری نخستین چاه میدان نفتی هویزه را در نزدیکی مرز ایران آغاز کرد. خبرگزاری رویترز یکشنبه گزارش داد که احتمال می‌رود این میدان دارای ظرفیت 1 میلیارد بشکه باشد. مشاور رسانه‌ای محمود احمدی نژاد روز یکشنبه خبر داد که حمید بقایی با حکم بازپرس پرونده سابق خود در مقابل خانه‌اش بازداشت شده است. رکس تیلرسون وزیر امور خارجه آمریکا روز یکشنبه با رهبران ترکیه بر سر موضوعاتی مانند سوریه و کودتای نافرجام سال گذشته ترکیه گفتگو کرد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگوید از آتش‌بس حقیقی در سوریه استقبال می‌کند، اما ایران نباید در سوریه قدرت بگیرد و در نزدیکی مرز اسرائیل حضور داشته باشد. دولت قطر روز یکشنبه اعلام کرد در حال تشکیل کمیته‌ای برای اخذ غرامت از طرف‌هایی است که این کشور را محاصره کردند.
52مین دوره جشنواره فیلم کالوبیواری با اعلام نام برندگان به کار خودش پایان داد. این دوره یکی از پرستاره ترین دوره های این جشنواره بود، اما سهم سینمای ایران از حضور در این جشنواره تنها فیلم لرد در بخش غیر رقابتی افقهای جشنواره بود. محمد زرقامی از این مراسم گزارش میده.
بلورین جشنواره 52 رو بسیارانی با خودشون به خونه بردن، اما کسی که دو بار این جایزه رو دریافت کرد جرمی رنر، هنرپیشه مشهور هالیوود بود که این جایزه رو به خاطر رأیی که مخاطبان جشنواره به فیلم آخر او ویند ریور دادن دریافت کرد و همچنین به خاطر یک عمر فعالیت هنری در عرصه سینمای جهان. اما دیگرانی هم بودن که این جایزه رو دریافت کردند. با ما همراه باشید و ببینید چه کسانی جوایز رو با خودشون به خونه بردند. مبارز کوچک به کارگردانی واسلاف کادرنکا از جمهوری چک بهترین فیلم جشنواره 52 شد. فیلمی اقتباسی بر اساس شعری از یاروسلاف ورخلتسکی، شاعر قرن 19 چک، که در آن گسست رابطه پدری و پسری در خانواده اشرافی با وعده روزهای بهتر در هم گره خورده است. پیتر ببیاک، کارگردان اوکراینی، جایزه بهترین کارگردانی را برای تریلر جنایی خط درباره سردسته باند قاچاق سیگار در مرز اوکراین و اسلواکی دریافت کرد. جویتا بودنیک و الیان اوموهایر به طور مشترک جایزه بهترین بازیگر زن را برای پرندگان در کیگالی آواز نمی‌خوانند به کارگردانی یوانا کوسکوز دریافت کردند. فیلمی درباره نسل کشی در رواندا. جایزه بهترین بازیگر مرد هم به الکساندر یاتسنکو برای بازی در بلوک قلبی به کارگردانی بوریس خلبنیکوف رسید. فیلم رابطه به بن‌بست رسیده بهیاری با همسر طبیبش را در قالب حرفه مشترکشان به تصویر کشیده است. جشنواره 52 حسین محجوب بازیگر سرشناس سینمای ایران را هم در نقش اصلی فیلم کارگردان گرجی جورج اوواشویلی با نام خیبولا داشت. فیلمی تاریخی درباره کودتای نظامی علیه اولین دولت منتخب در گرجستان تازه استقلال یافته. آقای محجوب به دلیل مشکل صدور روادید از حضور در جشنواره باز ماند. محمد رسولوف و آخرین ساختش لرد، فیلمی درباره فساد سازمان یافته دولتی در ایران، نماینده سینمای ایران در کارلوبیواری 52 بودند.
به نظرم نکته جالب اینجا این بود که این داستان برای مردم چک یه قدری ملموستر بود، نزدیکتر بود بهشون، شاید یه خورده تعجبشون کمتر بود از دیدن داستان، از دیدن فیلم، و فکر میکنم که شاید به این دلیله که در گذشته نه خیلی دور مردم چک تجربه‌ای نزدیک به این تجربه دارن.
لرد در حالی از ایران در بخش غیر رقابتی افق‌ها حضور داشت که در چند سال گذشته حضور سینمای ایران در جشنواره کارلوبیواری تحلیل رفته است.
به نظر من این تأثیر مدیریتیه که تو سینما ایران داره اتفاق میفته و تربیت فیلمسازا و تربیت و تولید یه فضای سینمایی که داستان‌های تازه رو آدم‌ها ناچار کمتر میتونن ریسک کنن و بگن، و من فکر نمی کنم که عنصری بزرگتر از سانسور الان به سینمای ایران ضربه بزنه.
حضور سینمای ایران در عرصه جهان پرسشی بود که آن را با کیسی افلک، هنرپیشه هالیوود که سال گذشته همزمان با اصغر فرهادی کارگردان سینمای ایران اسکار بهترین بازیگر نقش اول مرد را دریافت کرد، در میان گذاشتند.
این پرسشیه که نیاز داره به آمادگی؟
به غیر از آمادگی پرسش بسیار خوبیه که من خیلی خوشحال میشم درباره اون با شما صحبت کنم. فروشنده رو ندیدم ولی این رو میدونم که ایران تاریخی طولانی در صنعت فیلمسازی داره. فیلم‌های خوبی در ایران ساخته شده و به نمایش در اومده.
Films have come out of there and they've contributed to the evolution.
آنچه که بوده و تاکنون هم ادامه داشته اینه که سینماگران ایران در رشد صنعت سینما سهم داشته. از این گذشته بگذار بعد از این جلسه صحبت سازنده مفصل تری در این باره داشته باشیم. من گمان میکنم که بیشتر از شما در این باره خواهم آموخت تا شما از من.
پنجاه و دومین جشنواره کارلو ویواری با ستایش از کنلوش، کارگردان بریتانیایی، جیمز هوارد، آهنگساز موسیقی متن، اوما تورمن و کیسی افریک، ستارگان هالیوودی به کار خود پایان داد.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک.
بخش تصویری رادیو فردا هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر رأس هر ساعت روی ماهواره های یاهست و هاتبرد.
خبرهای کوتاه ورزشی رو بشنویم همراه با مهدی رستم‌پور از پایان بسکتبال جوانان جهان با مقام 15 ایران تا بیماری کیمیا علیزاده و چند خبر دیگه، همه در گزارشی از مهدی رستم‌پور.
درود بر شما بینندگان و محترم، علاقه‌مندان ورزش، صبح دوشنبه‌تون به خیر و خوشی. رقابت‌های بسکتبال جوانان جهان در مصر به پایان رسید با قهرمانی کانادا که شگفتی بزرگ این دوره از رقابت‌ها بود. کانادایی‌ها بعد از غلبه بر آمریکا مدافع عنوان قهرمانی در مرحله نیمه نهایی، در فینال هم در یک بازی کاملاً برتر موفق شدن ایتالیا رو از پیش رو بردارن و جام قهرمانی رو نصیب خودشون کنن. تیم ملی بسکتبال جوانان ایران هم در آخرین مسابقه برای کسب جایگاه 15 مقابل مالی به برتری رسید. شاگردان محمد رضا نوری در رده 15 ایستادند و مالی 16 شد بین 16 تیم حاضر در این دوره از رقابت‌ها. کیمیا علیزاده فوق ستاره ورزش ایران، دارنده 3 نشان جهانی المپیک و تنها مدال‌آور ورزش زنان ایران در تاریخ المپیکا، به دلیل بیماری در بیمارستان بستری شده. جمعی از مسئولین ورزشی به عیادت او رفتند. فشارهای روحی روانی و یک بیماری گوارشی دلیل بستری شدن خانم علیزاده در بیمارستان عنوان شده، در شرایطی که او امروز 19 ساله میشه. خبر بعدی رقابت‌های تنیس ویمبلدون امروز پیگیری میشه. دیروز بازی‌ها تعطیل بود، بازی‌های فوق‌العاده جذابی امروز برگزار خواهد شد. اندی ماری مقابل بنوپر از فرانسه، رافائل نادال مقابل ژیل مولر از لوکزامبورگ، نواک جوکوویچ با مانارینو از فرانسه و خصوصاً دیدار خیلی جذاب که نگاه علاقه‌مندان تنیس در دنیا عمدتاً به این بازیه، چون خیلی حساس‌تر از سایر بازی‌ها. گریگور دیمیتروف بلغاری با راجر فدرر، در مسابقات زنان هم گاربین موگوروزا از اسپانیا مقابل بانوی شماره 1 تنیس جهان آنگلیک کربر از آلمان قرار میگیره که نتیجه همه این بازی‌ها رو فردا خدمتتون عرض می‌کنم و نکات مهم رقابت‌های ویمبلدون. دوشنبه خوبی در پیش داشته باشید.
ساعت نزدیک 7:30 صبح به وقت ایران هست. شما بیننده و شنونده یه نیمه دوم برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا هستید و من رایا ملکی به شما صبح بخیر میگم.
من نازآفرین میرزا خلیلی هم بهتون صبح بخیر میگم. در آغاز بخش دوم صبحانه با خبر امروز نگاهی داشته باشیم به سرخط خبرها.
حیدر عبادی از نیروهای عراقی برای پیروزی در موسل سپاسگزاری کرد.
دونالد ترامپ میگوید تا رفع مشکلات اوکراین و سوریه تحریم روسیه همچنان باقی است.
صدها هزار تن از مردم ترکیه در اعتراض سرکوب آزادی در استانبول راهپیمایی کردند.
حیدر عبادی نخست وزیر عراق روز یکشنبه با بازدید از شهر موسل از نیروهایش برای پیروزی در برابر گروه حکومت اسلامی قدردانی کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، نیروهای عراقی پس از ورود نخست وزیر به این شهر با تکان دادن پرچم این پیروزی را جشن گرفتند. با وجودی که دفتر نخست وزیری این شهر را آزاد شده اعلام کرده بود، اما حیدر عبادی پس از حضور در این شهر گفت که پیروزی را تنها زمانی اعلام می کند که آخرین مقاومت ها از سوی داعش نیز پایان یابد.
بیشتر افراد داعش در موسل کشته شدند و تنها تعداد اندکی از آنها باقی ماندند. به نیروهای مسلح قهرمان فرصت می دهیم تا این کار را تکمیل کنند و بتوانیم به زودی پیروزی را اعلام کنیم.
شهر موسل تابستان 3 سال پیش به تصرف گروه حکومت اسلامی درآمد و نبرد برای بازپسگیری آن از مهرماه گذشته آغاز شده بود. از سوی دیگر وزیر دفاع بریتانیا و وزیر خارجه ایران این پیروزی را به حیدر عبادی تبریک گفتند. اتحادیه اروپا نیز این پیروزی را گام بزرگی در خارج کردن بخشی از عراق از کنترل تروریسم دانست.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز یکشنبه با اشاره به دیدار اخیر خود با ولادیمیر پوتین همتای روس خود گفت که اکنون زمان همکاری سازنده با روسیه فرا رسیده است. با این وجود دونالد ترامپ تاکید کرد که تا زمان حل مشکلات در اوکراین و سوریه موضع آمریکا در مورد تحریم روسیه تغییر نخواهد کرد. در یک رشته توییت که بامداد یکشنبه به وقت واشنگتن توسط دونالد ترامپ منتشر شد، رئیس جمهوری آمریکا به مسائل مورد بحث با همتای روس خود از جمله برقراری آتش بس در بخش‌هایی از سوریه و همچنین تحریم‌های روسیه اشاره کرد. نخستین دیدار دونالد ترامپ با ولادیمیر پوتین جمعه گذشته در حاشیه اجلاس گروه 20 در هامبورگ برگزار شد.
صدها هزار تن از مردم ترکیه روز یکشنبه در اعتراض به سرکوب آزادی‌ها پس از کودتای نافرجام تابستان گذشته در استانبول دست به راهپیمایی زدند. این تظاهرات در پایان راهپیمایی 425 کیلومتری کمال قلیچدارئوغلو رهبر حزب جمهوری‌خواه خلق ترکیه از آنکارا به استانبول شکل گرفته بود. کمال قلیچدارئوغلو در سخنرانی خود گفته بود که قاضیان و دادستان‌ها باید مستقل عمل کنند و خواسته‌های کاخ ریاست جمهوری را سرمشق ندانند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه این حرکت رهبر حزب جمهوری خواه خلق را با کودتاگران مقایسه کرد و گفت که آنها را به دادگاه خواهد کشاند. با وجود ادامه وضعیت اضطراری، دولت به راهپیمایان اجازه اعتراض مسالمت‌آمیز داد. 15,000 مأمور پلیس امنیت مسیر راهپیمایان را بر عهده داشتند.
عراق حفاری نخستین چاه میدان نفتی هویزه را در نزدیکی مرز ایران آغاز کرد. خبرگزاری رویترز یک شنبه گزارش داد که احتمال می‌رود این میدان نفتی دارای ظرفیت 1 میلیارد بشکه نفت باشد. در این گزارش اشاره‌ای به مشترک بودن این میدان نفتی با ایران نشده است. پیشتر مقام‌های ایران و عراق بعد از مناقشه‌هایی که بر سر چند چاه نفتی در منطقه فکه داشتند، در آخر توافق کردند که توسعه چند میدان مشترک با همکاری دو کشور انجام شود. ایران تاکنون توسعه یادآوران و آزادگان را با شرکت‌های داخلی آغاز کرده، اما قرار است این میادین بر اساس مدل جدید قراردادهای نفتی به شرکت‌های خارجی واگذار شود. بنابر این گزارش چاه نفتی میدان هویزه توسط شرکت عراقی میسان انجام می شود.
رکس تیلرسون وزیر امور خارجه آمریکا روز یکشنبه با رهبران ترکیه بر سر موضوعاتی مانند سوریه و کودتای نافرجام سال گذشته ترکیه گفتگو کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، رکس تیلرسون پس از سفر به اوکراین وارد استانبول شد و با محمد چاوشاغلو همتای ترکیه خود و سپس با رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری این کشور دیدار کرد. هنوز هیچ بیانیه‌ای درباره جزئیات این دیدار منتشر نشده است.
نو نخست وزیر عراق عصر یک شنبه پیروزی کامل ارتش آن کشور را بر گروه حکومت اسلامی داعش در شهر موسل اعلام کرد. اکنون جستجوی نهایی در خانه‌های موسل برای یافتن تله‌های احتمالی و پاکسازی عوامل احتمالاً پنهان شده داعش در جریانه. کیان منوی بیشتر گزارش می‌دهد.
پس از 8 ماه نبرد طولانی، حیدر العبادی نخست وزیر عراق سرانجام پیروزی قطعی ارتش آن کشور را با پشتیبانی هوایی ائتلاف به رهبری آمریکا علیه گروه داعش در شهر موسل اعلام کرد. در میان پایکوبی نظامیان عراقی، حیدر العبادی فرمانده نیروهای مسلح روز یکشنبه وارد شهر موسل شد. و پس این ساعات نبرد نهایی میان گروه داعش و نیروهای عراقی چگونه گذشت؟ از ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه پرسیدیم.
ساعت‌های آخر شاهد درگیری بسیار شدیدی بود میان نیروهای عراقی و شبه نظامیان گروه داعش در منطقه بسیار کوچک از غرب موسل، حدود نیمی از محله المیدان که از بخش قدیمی و تاریخی شهر موسل هست. در اونجا شبه نظامیان جمع شده بودند و داشتن به صورت خونه به خونه مقاومت میکردن در برابر نیروهای عراقی. سعی میکردن حالا که دارن شهر رو از دست میدن بیشترین آسیب رو به نیروهای عراقی برسونن. تعداد بسیار زیادی حمله های انتحاری صورت گرفت. این حملات انتحاری باعث شد ارتش عراق اجازه نده خبرنگارا جلو برن به خاطر خطرناک بودن موقعیت. اما سرانجام یکی از یگانهای واحد دستگاه مبارزه با تروریسم عراق تونستن خودشون رو به ساحل رود دجله برسونن. رسیدن اونها تقریبا همزمان شد با اعلام پایان جنگ موسل. همچنان درگیری های در بعضی از مناطق غرب شهر هست. در حقیقت نیروهای عراقی دارن تعقیب میکنن اونهایی که از داعش باقی موندن، پنهان شدن در جاهایی، سعی میکنن فرار کنن یا حملاتی انجام بدن که البته همطور که گفتم عمده حملات انتحاری هست.
اکنون پرچم‌های عراق به نشانه پیروزی در خیابان‌های موسل افراشته شده است. خیابان‌های شهری تقریبا ویران شده که اکنون به تدریج بار دیگر از سکنه پر می‌شود. با این همه نیروهای عراقی اعلام کردند که تردد غیر نظامیان در شهر با احتیاط صورت گیرد، چرا که گفته می شود برخی از افراد داعش در لباس غیر نظامی ممکن است دست به اقدامات انتحاری بزنند. گروه داعش 2 روز پیش اعلام کرد که تا پای جان در موسل ایستادگی خواهد کرد. ایلیا جزائری از آنچه بر غیر نظامیان در ساعات پایانی نبرد گذشت می گوید.
عملیات نیروهای عراقی علاوه بر عملیات درگیری های خانه به خانه و مقابله با انتحاری ها همراه بود با حملات هوایی که جنگنده های ارتش عراق و ائتلاف بین‌الملل انجام می دادن. این باعث شد تعدادی از غیر نظامیان که هنوز شمارشون مشخص نیست زیر آوارها بمونند. تا الان که عملیات پایان یافته هنوز روند خارج کردن غیر نظامیان از خانه های مخروبه، از زیر آوارها و از مناطقی که همچنان خطر درشون وجود داره ادامه داره. اما یک مسئله در این میان وجود داره و اون مسئله کسانی هست، شبه نظامیانی هست، چه مرد و چه زن که میان غیر نظامیان پنهان شدن و احتمال داره هر لحظه عملیات انتحاری انجام بدن.
آنسوتر در شهر رقه سوریه نبرد سرنوشت ساز دیگری میان نیروهای کرد و آنچه ائتلاف دموکراتیک سوریه خوانده می شود با گروه داعش در جریان است. به گفته برت مکگرگ، سخنگوی فرستاده ویژه نیروهای ائتلاف، شبه نظامیان گروه داعش در این شهر در محاصره کامل قرار دارند.
پس از موسل، کانون دیگری که در دست نیروهای گروه حکومت اسلامی شهر رقه در سوریه است. در اونجا هم نیروهای عرب و کرد متعلق به مخالفان بشار اسد زیر حمایت ائتلاف به سرکردگی آمریکا در حال نبرد با نیروهای داعش هستند تا این شهر را از تصرف اونها خارج کنند. درباره اهمیت آزادسازی این دو شهر و پیامدهای اون با مهرزاد بورجردی، استاد و کارشناس روابط بین‌الملل گفتگو می‌کنیم. آقای بورجردی، به نظر شما پس از آزادسازی موسل، چنانچه شهر رقه هم از تصرف گروه حکومت اسلامی بیرون بیاد، آیا آزادسازی این دو شهر به معنای پایان داعشه؟
به هیچ وجه به نظر من پایان داعش نیست، اما باید در نظر داشت که از دست دادن موصول که به اصطلاح قرار بود پایتخت خلافت داعش باشه ضربه مهلکی بود به اینها، و اگر شهر رقه هم در چند ماه آینده سقوط بکنه این به منزله شکست بزرگتری هست برای این خلافت گروه داعش. ولی این نیرو حالا از این به بعد از یک دولت تبدیل میشه دوباره به یک نیروی شورشی، و با در نظر گرفتن اینکه کماکان از ایدئولوژی برخوردار هست که جلب کننده هست برای افراد رادیکال، میشه انتظار داشت که به حیات خودش بتونه ادامه بده در سالهای آینده.
گذشت از افراد داعشی که در عملیات فتح موصل کشته شدند، بخشی از اونها هم در روزهای گذشته موفق به فرار شدند. این افراد به کجا خواهند رفت؟
ببینید، واقعیت این است که اگر این دو شهر سقوط بکنه میشه گفت که تحت الخلافه داعش حدود دو سوم زمینهایی رو که تحت احاطه داشته از دست خواهد داد، ولی بی خانمان نمیشه. یعنی اینکه همین الان هم که ما داریم صحبت میکنیم در عراق در استان انبار نیروهای داعش حضور دارن، در شهر تل عفر حضور جدی دارن، یا حتی در سوریه ما از تا به حال نیروهای امنیتی غرب دارن میگن که رهبریت داعش داره از رقه حرکت کرده و رفتن حدود 10 مایل اونورتر، 10 کیلومتر اونورتر در شهر المیادین و غیره جاگیر شدن. بنابراین اینجوری نیست که این نیروها از بین برن. ضمناً این رو هم باید در نظر داشت که به هر حال باز هم بر اساس تخمینی که نیروهای امنیتی غربی میزنن بیش از 200 نفر از افراد داعش هم تونستن که پاسپورت در اختیار داشتن رفتن برگشتن به کشورهای اروپایی. بنابراین اینها مسائل مهمی است که باید به یاد داشت. این امکان رو هم دارن که به کشورهایی مانند لیبی، افغانستان، یمن و غیره هم بتونن رخنه بکنن.
سوالی که پیش میاد اینه که پس از تصرف کامل موصل و سپس رقه، آیا نگرانی ها برطرف میشه یا همچنان تهدیدهایی از سوی داعش وجود خواهد داشت؟
بله، فکر میکنم نگرانی ها چندین نوع خواهد بود، به غیر از مسئله داعش که کماکان به عنوان یک موزلی برای کشورهای منطقه باقی خواهد ماند، اما مشکلات دیگری هم به وجود میاد. ببینین، اگر این دو شهر رو نیروهای عراقی و سوری بتونن تسخیر بکنن، اولین مسئله که پیش میاد این است که خیلی خوب امنیت و خدمات رو کی ارائه میکنه در این کشورها؟ اگر دولت‌ها ناتوان باشن از ارائه این نوع خدمات و یا امنیت رو برقرار کردن، این باز میتونه فرصت مناسبی برای نیروهای داعش باشه. ما تا به حال هم شاهد این بودیم که دولت امریکا هم از خودش رغبت چندانی نشان نداده که بخواد بیاد و دولت عراق و یا سوریه رو کمک بکنه یا نیروهای مخالف رو کمک بکنه که در مرحله بعد، یعنی بعد از آزادسازی این شهرها، بخواد این کارو بکنه. حالا به خاطر پیچیدگی مسائل خاورمیانه نگرانی‌های دیگه‌ای هم دامن زده شده. نیروهایی که در آن رقه رو محاصره کردن عمدتاً نیروهای کرد هستند و اومدن اونها نگرانی دولت ترکیه و همچنین عرب‌های سوریه رو رقم می‌زنه، چون نگران خواسته‌های کردها هستند. در عراق ما شاهد این هستیم که آقای بارزانی داره از یک رفراندوم صحبت می‌کنه که می‌تونه بعد از مسئله آزادسازی موصل این بزرگترین مشغله فکری دولت عراق بشه، همچنین برای ایران و نیروهای هشت شعبی که اونها هم دل خوشی لزوماً ندارن از مسئله انتخابات یا استقلال در کردستان. بنابراین نگرانی ها به جای خودش باقی خواهد.
آقای پورجدی، ممنون از همراهی شما با این مجله صبحگاهی.
متشکرم از شما.
ما تماس بگیرید، این شماره پیغامگیر ماست که 24 ساعت است، 2042-02-21-12-21-12. ما رو در بهتر شدن کمک کنید، ما با شنیدن صدای شما دلگرم میشیم.
من از جنوب ایران زنگ میزنم، میخوام مسئولین حکومت جمهوری اسلامی بگم شما روستاهای جنوب ایران خبر دارید مردم از بیکاری دوز شدن، دوز با چاقو و قمه میرن تو خونه مردم، بز و گاو و گوسفند از جلو چشم صاحب خونه برمیدارن میرن. نه نیرو انتظامی هست، نه امنیتی هست، مردم دوزشون بکی بزنن. شما نه دین مردم رو آباد کردید، نه دنیای مردم رو. آخه مردم چی کار بکنن؟ میان وایر رو از تو خونه مردم میکشن بیرون، وایر رو روی تیر برق میبرن میفروشن، هیچ کس به داد ما نمیرسه.
پیام من مستقیم برای آقای صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه. با توجه به رسوایی علنی در حیطه مسئولیت شما، درخواست استعفای شخصی شما را از سمتتون دارم. امیدوارم تمام هموطنان، تمام ایرانیانی که خواهان اجرای عدالت در کشور عزیزمون هستن با من هم صدا شدن تا این صدا به گوش نماینده های مجلس و آقای خامنه ای برسه.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
در ادامه برنامه نگاهی داریم بر خلاصه مهمترین خبرها. حیدر عبادی نخست وزیر عراق روز یکشنبه با بازدید از شهر موسل از نیروهایش برای پیروزی در برابر گروه حکومت اسلامی قدردانی کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز یکشنبه با اشاره به دیدار اخیر خود با ولادیمیر پوتین همتای روس خود گفت که اکنون زمان همکاری سازنده با روسیه فرا رسیده است. صدها هزار تن از مردم ترکیه روز یکشنبه در اعتراض به سرکوب آزادی‌ها پس از کودتای نافرجام تابستان گذشته در استانبول دست به راهپیمایی زدند. عراق حفاری نخستین چاه میدان نفتی هویزه را در نزدیکی مرز ایران آغاز کرد. خبرگزاری رویترز یکشنبه گزارش داد که احتمال می‌رود این میدان دارای ظرفیت 1 میلیارد بشکه باشد. مشاور رسانه‌ای محمود احمدی نژاد خبر داد که حمید بقایی با حکم بازپرس پرونده سابق خود در مقابل خانه‌اش بازداشت شده است. رکس تیلرسون وزیر امور خارجه آمریکا روز یکشنبه با رهبران ترکیه بر سر موضوعاتی مانند سوریه و کودتای نافرجام سال گذشته ترکیه گفتگو کرد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگوید از آتش‌بس حقیقی در سوریه استقبال می‌کند، اما ایران نباید در سوریه قدرت بگیرد و در نزدیکی مرز اسرائیل حضور داشته باشد. دولت قطر روز یکشنبه اعلام کرد در حال تشکیل کمیته‌ای برای اخذ غرامت از طرف‌هایی است که این کشور را محاصره کردند.
روزنامه های صبح دوشنبه رو مرور میکنیم به همت شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار. آقای رفیع‌زاده، روزنامه های شرق و همدلی روایت متفاوت یک مقام نیروی انتظامی از رویدادهای بازداشتگاه کهریزک رو مورد توجه قرار دادن. این اظهارات چه تفاوتی با اطلاعات منتشر شده قبلی داره؟
روزنامه شرق نوشته که اظهارات آقای فودازی که رئیس بازرسی نیروی انتظامی بود از مهر سال 88 بسیاری از اطلاعات پیشین در این باره رو نقض میکنه. ایشون گفته که کسانی که در بازداشتگاه کهریزک کشته شدند، معترضان سال 88، بر اثر سرماخوردگی جان خودشون رو از دست دادن، نه بر اثر شکنجه و ضرب و شتم. و رامین پور اندرجانی که پزشک بازداشتگاه کهریزک بود و ایشون هم جان خودش رو از دست داد، ایشون گفته ایشون بر اثر، یعنی آقای رامین پور اندرجانی، بر اثر استرس و همچنین ترس خودکشی کرده و به زندگی خودش پایان داده. روزنامه همدلی هم اشاره کرده که ماجرای بازداشتگاه کهریزک جایی، یعنی اتفاقی است که خود رهبر جمهوری اسلامی هم از اون جنایی به عنوان جنایت بازداشتگاه کهریزک یاد کرده، اما مقام‌های مختلف اظهارات مختلفی می‌کنن و این هم تازه ترین روایت از این بازداشتگاه است که بسیاری از اون جنایت ها و شکنجه هایی که در اونجا رخ داده توسط این مقام نیروی انتظامی تکذیب شد.
روزنامه بهار از بازداشت معاون محمود احمدی نژاد خبر داده، ماجرا چیه؟
روزنامه نوشته که روز گذشته اخبار منتشر شد مبنی بر اینکه آقای حمید بقائی از معاونان و نزدیکان محمود احمدی‌نژاد بازداشت شده. بعد این خبر از سوی مراجع رسمی تایید نشد، ولی آقای جوانفکر که از نزدیکان آقای احمدی‌نژاد هست گفته که ایشون در ارتباط با پرونده بازداشت 225 روزه سال 94 خودش احضار شده بوده، مراجعه نکرده و بازپرس دادگاه در واقع وثیقه 50 میلیارد تومانی تعیین کرده، چون چون قادر به تامین این وثیقه نبوده بازداشت شد.
روزنامه شهروندم از هشدارها درباره بحران آب و خشکسالی گزارش شده. چه نکاتی در این گزارش بیان شده؟
در گزارش روزنامه شهروند آمده که 95% ایران در محاصره خشکسالی هست و در حالی که بر اساس پژوهش‌های سازمان ملل ایران باید در طول چند سال یک دهه آینده 12% بر میزان آب قابل استحصال خودش بیفزاید، در عمل این اتفاق ممکن نیست و در حال حاضر استان‌های خوزستان، ایلام، بوشهر، کوکیلی، بوی رحمت، خراسان رضوی، یزد و همچنین کرمان، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان با خشکی به نوشته این روزنامه شدید، با خشکسالی شدید مواجه هستند.
و روزنامه اطلاعات امروز 92 سال انتشارش را آغاز کرده. جزئیات بیشتر در این باره چیه؟
بله، روزنامه اطلاعات امروز در واقع در بغل لوگوی خودش نوشته که آغاز سال 92 انتشار یک شنبه 19 تیر 1305 اولین بار روزنامه اطلاعات منتشر شد که حالا 91 سالش تموم شده و اولین شماره در 92 سال منتشر میشه. روزنامه ایران هم یادداشت از آقای بهروز بهزادی منتشر کرده که ایشون سالها از سال 1347 تا سال انقلاب در واقع یکی از خبرنگاران و دبیران روزنامه اطلاعات بوده. درباره قدرت روزنامه اطلاعات در دوران پهلوی ایشون نکاتی رو یادآوری کرد.
و روزنامه صبح نو گزارشی داره درباره گرد همایی بن سواران در مجمع آزادی تهران. داستان چیه؟ خیلی کوتاه.
بله، این گزارش با تیتر شیر سلطان جنگل از ما سلطان خیابان اشاره کرده که در مجموعه آزادی بن سواران دور هم گرد اومدن حدود 300 مرسدس بنز، که البته روزنامه سوپنو بیشتر بچه پولدارها یا کسانی که درآمدهای کلان و بنزهای آخرین مدل رو در ایران سوار میشن رو مورد توجه قرار داده. نوشته که هر کدوم از این رانندگان حدود 16 تا 17 میلیون تومان در ماه هزینه شون است.
خیلی رفیزاده، ممنون از همراهی شما با این مجله صبحگاهی.
خیلی متشکرم. مرسی.
به وعده هر دوشنبه خبرهای فرهنگی هنری رو پیگیری میکنیم همراه با فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی. آقای سرکوهی، 17 نماینده مجلس به اکران دو فیلم مجوزدار اکسیدان و مادر قلب اتمی اعتراض کردند. به نظر شما دخالت نهادهای گوناگون در نمایش فیلمهای مجوزدار بر کیفیت و اقتصاد سینمای ایران چه تأثیری داره؟
این یکی از به اصطلاح رخدادهایی است که مدام هم تکرار میشه و حالا البته این نامه رو خطاب به رضا صالحی امیری وزیر ارشاد نوشتند، بعد محمد مهدی حیدریان رئیس سازمان سینمایی گفته که ما به اصطلاح مجوزهای خودمون پشتیبانی خواهیم کرد، اما سابقه نشون میده که چنین نخواهد بود و وزارت ارشاد معمولاً عقب نشینی میکنه. میدونیم که فیلم ها یک بار برای که تولید بشن مجوز میگیرن، یک بار برای که به نمایش در بیان. اما واقعیت قضیه این هستش که این کارو در همه زمینه ها میکنن و نه فقط نمایندگان مجلس که معمولا فیلم رو هم ندیدن، که حالا یک گزارش هم چاپ شده که بیشتر این نمایندگان که امضا کردن خودشون گفتن ما فیلمو ندیدیم، از افراد مورد اعتمادمون شنیدیم. بعدم مثلا امامان جمعه، نمیدونن سپاه، قوه انتظامی، قوه قضایی، مراجع تقلید و غیره، اینا در مورد آثار هنری اظهار نظر میکنن. آثار هنری که از سانسور وزارت ارشاد رد شده و اصلاح شده، تغییر پیدا کرده و در واقع تقلیل پیدا کرده. این در مورد سینما به خصوص خطرناک است، به خاطر اینکه خب سینما سرمایه هر بالاخره فیلم ها به نیاز به سرمایه گذاری دارن و سرمایه گذارها از این به بعد دستشون میلرزه که گیرن که وزارت ارشاد هم مجوز بده. اما ما فیلمو طوری درست کنیم که هیچ کدام از این نهادهای گوناگونی که در زمینه هنر دخالت میکنن و دخالتشون هم موثر هست ناراحت نشن. و معمولا تولید چنین فیلمی بسیار دشوار است. میدونیم که سینما ایران غیر از اون فیلم هایی که دولت درشون سرمایه گذاری میکنه یا فیلم هایی که به هر حال در جشنواره پسند هستن، رو ارده به تولید فیلم های سبک تا حدودی مبتذل کمدی تا بتونه به اصطلاح گیشه رو رونق بده و مشتری جذب کنه. چون چند وقت پیش دیدیم که سینما ها در واقع خلوت شده بودن و حتی هزینه خود هزینه گرداندن سینما رو هم در نمی آوردن. حالا با این وضعیت هم کیفیت فیلم ها بیشتر افت خواهد کرد و هم طبیعتا سرمایه‌گذاری داوطلبان کمتری برای سرمایه‌گذاری برای فیلم ها خواهد بود.
نمایشگاه عکسی با عنوان یک تکه زندگی هم افتتاح شده. چه آثاری در این نمایشگاه ارائه میشه؟
این نمایشگاه در واقع همون داره از اون مدی تبعیت میکنه که به اصطلاح در 77 سال تولد عباس کیارستمی از 77 هنرمند درخواست کردن که عکسای خودشون رو ارائه بدن و اینا عکسای سیاه‌سفید خودشون رو ارائه دادن که سالی آدمای بسیار مشهوری هستن مثل جعفر پناهی، ابراهیم عقیلی، مریم زندی، سیف الله سندیان، کاوه گلستان، مجید بلگر که بعضی ها عکاس هستن مثل کاوه گلستان یا جعفر پناهی که عکاس خوبی است و ابراهیم عقیلی و بعضی ها به صرف اینکه بودن عکسشون در این نمایشگاه ارائه شده که این به اصطلاح در گالری ایوان برخاست.
آقای سرکوهی ممنون از همراهی شما با این مجله صبحگاهی.
منم از شما متشکرم.
به بخش موسیقی طبق معمول دوشنبه ها بردیا افشین نگاهی کرده به تقویم تاریخ موسیقی جهان، به رویدادها و مناسبت‌هایی از سالهای دور و نزدیک مقارنن با این روز 10 ژوئیه.
سی و چهار سال پیش در چنین روزی در ایالات متحده آمریکا محبوب ترین تک آهنگ هفته اثری بود که 8 هفته بعد از اون تاریخ هم شماره 1 این کشور باقی موند و همزمان برای 4 هفته متوالی اون سوی اقیانوس اطلس در صدر جدول محبوب های هفته در بریتانیا بود. اثری از گروه بریتانیایی پولیس، از برجسته ترین چهره های موسیقی راک فعال در انتهای دهه 70 میلادی و ابتدای دهه 80. این اثر ساخته آهنگساز، نوازنده بیس و خواننده اصلی و معروف گروه که با نام هنری استینگ چهره است جهانی. این تک آهنگ با عنوان Every Breath You Take یا هر نفس که تو میکشی از سوی بسیاری از منتقدین هنری یکی از برجسته ترین آثار تاریخ موسیقی محسوب میشه و در 26مین دوره از مراسم جوایز موسیقی گرمی به عنوان برترین آهنگ سال انتخاب شد و در سال 1983 میلادی منتخب جایزه معتبر آکادمی ایوار نوولو بود، اون هم به واسطه ارزش های موسیقایی و ترانه اش. اگر بون سکات زنده بود امروز میتونست سالگرد تولد 71 سالگیش رو جشن بگیره. هنرمندی که مدتی کوتاه فعال بود اما امروز او رو از جمله برجسته ترین خوانندگان تاریخ موسیقی راک به شمار میارند. مردی متولد اسکاتلند، بزرگ شده استرالیا که در دهه 70 فعالیتش رو با گروه معروف AC/DC آغاز کرد و تا آخرین لحظه عمر در کنار این گروه باقی موند. گروهی موفق هم از نظر تجاری و هم از نظر هنری که برای 5 دهه است ارائه‌گر یک جور موسیقی منحصر به فرد بوده. بون سکات خواننده اصلی این گروه در دهه 70 در سال 80 میلادی در 33 سالگی در پی مسمومیت ناشی از میگساری بسیار درگذشت. او آواز ماندگارهای بسیار از AC/DC رو اجرا کرده، چون تک آهنگی با عنوان Highway to Hell، بزرگ راهی به جهنم.
Look at me!
نزدیک ساعت 8 صبح در کنار شما یک مجله صبحگاهی دیگر به پایان رسوندیم، اما شما روز دوشنبه قشنگتون رو تازه شروع کردید. من به شما بدرود میگم، روز روزگارتون نیک، شاد باشید و مانا.
همچنان همراه ما باشید با ادامه برنامه تا لحظات دیگه. شنونده و بیننده بخش خبر صبحگاهی خواهید بود.